الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بعد از اون که فرمود ای پیامبر، دینداری با امتحانها و سختیها همراه است و این نتایج عالیه ای دارد و ناب کردن مؤمنین و عظیم دانستن ایمان رو به همراه دارد و بعد از اون که چهره ها و جبهه های موجود در یک نظام اسلامی رو تحلیل فرمود که یه عده‌ای کمی اند که پاک بازانه وارد میدان دینداری میشن و قدر دینداری را میدانند و قدر خودشونم میدانند و میرسن به این که این دین و اون قیامت حاصل از دینداری اونقدر ارزش دارد که هیچ مشکلی نمیتونه انسان را منصرف کنه از دینداری. فرمود دو چهره دیگه در نظام دینی خود می نمایانند، یه دهی که میان در میدان دینداری ولی با سختی هایی که بنای ماست که در نظام دینداری پایگاهش رو به وجود بیاریم، اینها عقب می نشینن. اینا انتظار دارن سخنهای بلند دین را ذهنهای سطحی ضعیف هم بفهمند و هم قبول کنند و هم با دینداران هماهنگ بشن. این یه انتظار نپخته است. اگر سخن بلند است گردنهای فراز می تونن درک کنن، بنابراین اصلا انتظار نیست که سخنهای بلند آسمانی انبیا را انسانهای سطحی عادی حسی درک کنند. لذا این دیندارا وقتی روبرو میشن با انکار یه عده‌ای جو میگیردشون و وقتی میبینن اگه پافشاری بخوام بکنن مقابله ماهشون میشه، اینا هم پس میزنن. فرمان همینه، این دو چهره. بعد در آیه 12 چهره سومی رو بحث فرمود که عرض شد مطالبش، که یه عده‌ای هم تازه پیدا میشن که از آب گلالود ماهی بگیرن. میگن اصلا ولشون کنید، ول کنید این دین و دینداری را که اینقدر سخت است، ول کنید بیان تو اردوگاه ما پای ما. ولنحمل خطاياكم، ما خطاهای شما رو به عهده میگیریم. که بحثش شد که اینا هم یه آدم های دروغگوی مدعی هستند، بله هستند دیگه. اینا خودشون رو خیلی هم پیروز میدونن، میگن ما گول نخوردیم، انقلابی نشدیم، حزب الله نشدیم، شما هم که شدین دیدین خیلی چنگی به دل نمیزنه. بیان در اردوگاه ما که اصلا وارد این میدان دین نشدی پا ما چیزی نمیشه. که خداوند در آیه 13 فرمود ولیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، اینا دروغ میگن، اینا گناه های خودشون را و گناه های اونهایی که دعوتشون کردن به اردوگاه کفر خودشون تحمل باید بکنند و بکشن، هرچند که اونها هم گناهان خودشون دارن. و بعد می‌فرماد که روز قیامت این افترا و تهمتی که به نظام الهی زدن رو باید جواب بدن که بحثش. بعد خداوند به کمک ما میاد با سنت‌هایی که در تاریخ نشان ما داده است و حضرت نوح علیه السلام رو مثال می‌زنه. حتما می‌دانید که پیامبرها خودشون سنت و قاعده، پیامبرها حادثه نیستن که بگم یه حادثه اتفاقی است، نه، اینها نمونه کامل یک سنتی هستند که خدا از طریق اینها به ما نشان داد. می‌فرماد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. میگه بدان و میدانی و محکم بدان، این لقدها اینجا گاهی یعنی دیدی که چقدر جدی، ظاهره سوگند است ولی گاهی سوگند برای تأکید است. میگه دیدی که کردیم، ارسلنا نوح را فرسادیم به طرف قومش، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، 990 سال، 950 سال در بین قوم خودش ماند یک تنه، و اون چه باید بکند رو انجام داد که مفصلش رو در سوره هود از آیات 25 تا 48 مفصل بحث شده است و مختصری هم ما در سوره هود این آیات رو بحث کردیم که داستان حضرت نوح را اینجا نمیخوا بگه، میخواد یه فرمایش دیگه ای را بفرماد. میفرماد که دیدی نوح 950 سال سر یک حرف ایستاد، یک حرف توحیدی، یک تنم ایستاد، و بعدم اونها مقابله باش کردن، یعنی اون سختی هایی که برای حضرت نوح علیه السلام ایجاد شد به سنت خدا، و مشرکین این فضای سختی را ایجاد کردن به امید این که دینداری رخ بربندد از نظام بشر، دیدید که نشد. آخر آیه 14 می فرماد فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، طوفان اینها را گرفت، تا اینجا چیزی نیست، و هم ظالمون، و اینها ظالم بودند در حینی که غرق طوفان شدند. بعد می‌فرماد اون طرفش فانجیناه و اصحاب السفینه، حضرت نوح و سرنشینان کشتی را می‌فرماد ما نجات دادی، و جعلناها آیتا للعالمین. اینجاش دقت کنیم، و ما این واقعه را، این نجات دادن را، یک آیه‌ای برای همه بشریت کردیم، یعنی تا قیام قیامت بشر باید از این حادثه تغذیه کنه. این حادثه چیه که تا قیام قیامت بشر میتونه ازش تغذیه کنه؟ اولا هنر من و شما اینه که نگذاریم حادثه هایی که در تاریخ نمایش یک سنتن از ذکر و ذکر ما بیرون بره. یکی از بیماری هایی که بشر گرفتارش میشه اینه که حادثه های عبرت آمیز روحش رو متأثر نکنه. ریشش هم در یه جا بیشتر نیست، انسان روزمرگی ها باعث بشه حساسیتش نسبت به این مسائل کم بشه. شاید شما بگوید که آیا جریان تبع امروز پیش از ظهر اتفاق افتاده است یا مثلا مدت ها پیش؟ این بستگی به خودتون داره. حادثه تبع اتفاقی است که هر روز قصهش را دارد به ما متذکر میشه. حادثه طبع است که اصلا ساده نیست که بگذاریم مرور زمان ببردش. اگه بردش ما را برده است. اگه میشه یک روز از جریان طبع غفلت کنیم، نمیدونین دیگه کجا زندگی میکنیم. کسانی که ندانن این انقلاب اونچنان الهی است که وقتی که اون چه باید بچه مسلمون انجام بدن انجام دادن، اونجایی که دشمن میخواد از ضعف بچه مسلمونایی که دیگه کاری نمیتونن واقعا بکنن، اسلحهشو ندارن، سایتشو ندارن، نمیدونم رادارشو ندارن، اونجا خودش نگهبانی میده. اگه این فراموش بشه وقت از تانکای بوش میترسی. اما وقتی که بدونیم نه، اون وقتی که ما خوب حادثه را با مغز استخوانمون تجربه کرده باشیم، اگه شوخیه همطور ساده بگذاریم. خودتون میدونید، اول تأکید من التفات بفرمان، مرض غفلت از حادثه های پر عبرت مرضیست که انسان را از زندگی ساقط میکنه. اگه کسی جریان کربلا را حالا مثال غافل بشه ازش، یعنی کربلا هر روز اتفاق میفته یا یه حادثه ای بود تموم شد. خب اینه کدوم دو رو روحیه داریم؟ یه نوع روحیه ای که نمتونه در صحنه های عبرت آمیز زنده تاریخ خودش حاضر بکنه، این روحیه بیماره. عکسش وقت این دیدین که در چه جای وقت خودش زنده میکنه، اگه انگشت بچهش بشکنه این شش ماه قصه میخوره. این بیچاره حادثه های جزئی اتفاقی عادی همه زندگیشو گرفتار میکنه. اگر کسی در حادثه های واقعی پر عبرت که سنت است نه حادثه اتفاقی خودشو حاضر نکنه، حادثه های جزئی اعتباری غیر سنت های خاص بزرگ این گرفتار میشه. کلی قصه میخوره که مثلا آقا چطور شده مدلی کفشمون مثلا عقب افتاده. یعنی چی میشه که یه کسی اینقدر مسائل جزئی اسیرش میکنه؟ برای اینکه نوامیس عالم را نمیتونه دیگه حس کنه. چرا نمیتونه حس کنه؟ به عنوان یک حقیقت بهش نگاه نمیکنه. مثال طبسق برای همین است که ببینید طبسق قصه خیلی بزرگ، یعنی آدم ها اونجایی که تانکا توپ ندارید قصه نخورید، اونجایی که تانکا توپ دارید وظیفه دون انجام بدید، باقیش پا ما، باقیش پا ما. یعنی کوتاه نیان از مسیر عادی، اما مسیرهای غیر عادی رو هم ما خودمون کمک دون میکنیم. یکی از مسائلی که حافظه تاریخ انصافاً خوب به بشر رسانده است جریان حضرت نوح علیه السلام. در قرآن داریم سلام بر سلام عالمین بر نوح، این تعبیر فقط بر حضرت نوح علیه السلام اومده است. معلومه است خیلی مسئله بزرگه. شما ببینید امام عزیز بالاخره زحماتی بزرگی کشیده است که یک انقلاب به اسم ایشون پا گرفت. مگه شوخیه؟ مطمئننم تا قیام قیامت این انقلاب بشر رو تغذیه میکنه. از این بزرگتر و از همه بزرگتر انقلاب حضرت نوح علیه السلام. اشاره کردم اون جلسه در وقتی حرکت حضرت نوح علیه السلام میاد در صحنه، که اصلا دینی به این معنایی که دین باشه و کتاب داشته باشه و پیامبر اولوالعزم باشه و برنامه برای مسائل اجتماعی و فردی و اقتصادی و اینا باشه، این خیلی برای بشر عجیب بود. دینای قبلی اینجوری نبود، یه دین فردی بود، به فرمایش علامه طباطبایی بیشتر تذکر فطری بود. حتی ایشون میفرمان تا قبل از حضرت نوح خواهر و برادر با هم ازدواج میکردن، حرام هم نبود. چون این سوال که مثلا بچه دخترای حضرت آدم با کی ازدواج کردن یا پسراش، ایشون میفرمود خب با خواهر و برادر ازدواج کردن. از حضرت نوح علیه السلام به بعد از که مطرح میشه که آقا خواهر نمیشه با برادر ازدواج، یعنی شریعت مطرح است، قواعدی مطرح میشه. همین مثال رو داشته باشید که اصلا اینا نبوده است. ذهن بشر اینقدر خواب بوده است، یا بگو اینقدر براش هنوز ابتدایی بوده است، به اصطلاح بسیط بوده است، که اصلا نمیفهمید یعنی چه باید مثلا حرام و حلالای این شکلی که شریعت باشه و اینا نبوده است. دین خلاصه به این معنی اصلا نبوده است. فرمایش ایشون است که یک تذکرات فطری بوده است. شما حساب کنین دینی بوده است که مثلا حرام و حلال بودن ازدواج خواهر و برادر توش مطرح نبوده است. حالا چی بوده است؟ نمیدونیم چی بوده است. این دین به این معنایی که شریعتی باشه و پیامبر بیاد و کتابی بیاره ده، اینا از حضرت نوح علیه السلام شروع شده است. حالا این اول تأکید بشه. حالا شما حساب کنین پا گرفتن این مسئله همش که مردم در فرهنگشون دین میفهمند یعنی چه. شما حساب کنین در صدر اسلام وقتی وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، اومدن میگن من پیغمبرم، موافق و مخالف میفهمند یعنی چه. هم اون که میپذیره میفهمه پیغمبر یعنی چه، پشتش چه خبره، همون که مخالفه میفهمه پیغمبر یعنی چه. میگه تو پیغمبر نیستی. اکثر مثلا مشرکین حجاز حضرت ابراهیم رو به عنوان پیغمبر قبول داشتن، خیلی این توافایی که میکردن بر اساس اون سنت میکردن، ولی بعد اومدن یه سری به اصطلاح قرائت‌های نوینی وارد دینشون کردن که آروم آروم منتفی شد این پذیرش. ولی فرهنگ دینداری معنا دارد وقتی حضرت مبعوث میشن. حالا شما حساب کنین برای حضرت نوح علیه السلام هیچ کدوم اینا هنو برای قومشون معنی نمیده. تا گرفتن و جا انداختن این مسئله بزرگترین کار حضرت نوح است. این یه نکته. نکته دوم این که خب حالا این قوم چقدر مقابله کردن؟ هر چه ما فکر کنیم از اون بیشتر. خیلی عجیبه. این که میگم حضرت نوح سنت هست، اینجا 950 سال تبلیغ، بعد تعداد گروندگان از تعداد دو تا انگشتان دست کمتر. خب این دیگه خیلی عجیبه. لاقل زن و بچه ایشون هم بهش ایمان آورده بودن، دیگه طبیعی بود که باید آخه آدم که 950 سال عمر میکنه معلومه چند تا بچه داشته است. چند تا زن و بچه داشته است معلومه است که این هم نبوده است. خب اینجاست که میرین تو فکر که عجب، پس خدا چی میخواد در این عالم با وجود مقدس حضرت نوح علیه السلام به بشریت اعلام کنه؟ میخواد بگه که دینداری یعنی همین. میخواد بگه که یعنی حضرت نوح 950 سال تبلیغ خسته نشده است و جو تماماً تمام جرایه، تمام سخنگوها، تمام محفلها، تمام مجلسها، تمام فرهنگ سراوا، تمام جلسات جوشون ضد جو نوح هست و بوده است یا نه؟ ولی چرا این خسته نمیشه؟ این آقا مشکل اساسی ماست. ما چون کلید و ملاک دستمون نیست، حادثه ها شخصیتمون را متاثر میکنه و همین باعث میشه اون برکات نهایی دینداری را برای خودمون آماده نکنیم. یه مرد الهی شما حساب کنین وقتی که علم توحیدی قرن بیستم را اعلام فرمود، اینقدر جو ساختن، یادمون نرد یه ذره مقاومت 14 ساله چقدر برکت آورده است. جو ساختن آقا، تو روز نامام نوشتن که شخصی به نام جوجو را گرفتیم تو فرودگاه، از طرف جمال عبدالناصر چند تا کیف پول آورده و اینایی که اومدن تظاهرات کردن در 15 خرداد یکی دو تومن گرفته بودن دا مدن تظاهرات کردن. روزنامه هم این ور اون ور نوشتن. هنوزم بعضی پیرمردا و پیرزنه، حالا پیرزنه که اونم پیرمردا واقعا هنوز قبول دارن، اون پیر تاتو، یعنی اونایی که روزنامه بخون بودن و کلا شاپو یا سه اشرفی یا کروات داشتن اونا یه سریشون قبول دارن که آقا نه الکی بود انگلیسا، من خودم یادمه 7 8 سال پیش بود منتظر تاکسی بودم، دو تا پیرمرد نشسته بودن دم یه دکونی، میگفتن آقا این انقلاب را انگلیسا درست کردن، اینا ما را دارن گول میزنن. 7 8 سال پیش هنوز این دو تا پیرمرد میگفتن انگلیسا درست کردن. ببینید تبلیغات تا اینجا اومد. چرا امام روحیه شاه نباخت؟ مگه تمام روزنامه، تمام محافل، تمام مدارس، تمام کتابها، همه سخنگوها، همه حرفشون نبود که نه آقا یه سید بی سواد چون درس بلد نبود بده سیاسی کاری کرد که معلوم نشد سواد ندارد. این یک. بعدم یه سری چیزا گفت که از انگلیسا و جمال عبدالناصر دیگه هم تو دمش داده بود، همه جو زده ایشون بود. خود این عزیزان که با امام زیاد مشهورن خودشون میگن اینقدر پشت سر ایشون حرف میزدن که اصلا خود ایشون هیچ نظر خلافی انتظار نداشت، بعد که میفهمیدن یه نظر خلاف هست تعجب میکردن. خب ولی چیه که این مهمه؟ چیه که در انتها شما میبینین ثمردهی 14 سال صبر در فضای توحید نتیجهش عکس میشه؟ من میخوام بگم که اگر امام 20 سال حوصله توحیدی انقلابشون داشت، شاید الان افغانستان و عراق هم این ما بود. حضرت نوح 950 سال حوصله داشتن نباختن خودشون، جهان الان نوح را به عنوان پیغمبر قبول داره، یکی مسیحی و یهودی و مسلمان. ببینین حوزه گسترش حضور حضرت نوح اینه. نمیدونم سنت های خدا چیه، نمیدونم امام بیشتر از این حوصله داشتن یا نداشتن، نمیدونم خدا پشت پرده چه قضیه ای را برای حوصله بچه مسلمان های انقلاب پیش بینی کرده بود. اینا کاری به شخص امام و شخص مردم همش نداره، ولی این قاعده 900 سال تحت تأثیر جو بیدینی قرار نگرفتن، جهان مالش میشید. علت جهان بشری نوح را به عنوان پیامبر میشناسن. هر کس هر جور داره دینداری میکند، پایش را حضرت نوح گذاشته. اینجاست که اون طرف شیطان بیچاره چون خیلی حوصلش کمه آنی خودش میبازه. چقدر به نفعش بود گفتن سجده کن، یعنی یکی را یه خود بالاتر از این بردن دیگه. آقا همچی دکوراجه شد گفت دیه ما که نمی کنی. یعنی داشت با ملائکه زندگی می کرد، یه خورده تحمل می کرد حکم خدا را، خب به این روز نمی افتاد. حوصله نداشت بپذیره سنت خدا را آرمارو. خودش باخت در یه کلمه، دید که رقیب پیدا کرد خودش باخت. ما اگه این قاعده را بفهمیم، نوح اومده است که سنتی از سنن الهی را به بشریت بگه، بگه بشر اگر حکم خدا رو شناختی و فهمیدی که این حکم خدا حکم خداست، مرور زمان پذیرش این و اون هیچ نقشی در باطل کردن این نداره. یه مثالی حالا بزنم خوبه، بحث نهج البلاغه است، اما این جناب عمار یاسر رحمت الله علیه میدونید که از مسلمانای زیر شکنجه است، مسلمانای در قربت اسلام. بعدم میدونید که شیرمرد جنگ بدره و بعد همینطور پای اسلام وامیسه تا جنگ صفین. در جنگ صفین 90 و چند سالش است. برق همینجا سوال است، نسل اول انقلاب که خوب انقلاب و شنیدن تو جو معاویه این متأثر نمیشن. معاویه که نگفت من بیدینم، اما کلیدها را درست پیدا کرده بودم. تو جو معاویه پشت امیرالمومنین نداره دیگه، 90 و چند سالشه. یه جمله ای داره، اولا که خب میدونی تو این جنگ شهید شد، به خود لشکر معاویه میگه اگه ما را تا هجر عقب بشونی، یعنی ببری اون ته مرز که یعنی دیگه اصلا همه کشور مال شما بشه، ما بازم حقیم شما باطلی. اون چه اما را نجات میدهد همین یک کلمه است که حق و باطل را شناخته است، نیامده است که تو جو دیندار بشه که بعد که جو خوابید بیدین بشه. این جمله عجیب، اینا همش برای این است که ما این حضرت نوح را یه خورده درک کنیم. شما همه دون بلدید طرف در جنگ جمل واقعا من حق میدم بهش که گیج شده است، چون طبیعی بود از عنوان آدم طبیعی این وره نگاه میکنه میبینه عجب، داماد پیامبر، برادر پیامبر، شوخی نیست. پیامبر بارها نسبت به امیرالمومنین تایید کرده است. اون وره نگاه میکنه نه طلحه، زبیر، عایشه، ام المومنین، آیه در تطهیر عایشه تو قرآن اومده است. طلحه و زبیر فدایی اسلام هم. شوخی نیست. 25 زخم برداشت از طلحه تو جنگ بعد برای دفاع. عرض کردم اینا را شکمش پاره شده است، روده هاش را با یه دستش گرفته است که نریزه بیرون، با یه دستش می جنگد که پیامبر یه زخم ور نداره. حالا این بیچاره مونده است، خدایا این دیگه چه وضعیه؟ حالا این دوتا دارن با هم می جنگن. انصافا اگر ملاک نداشته باشه آدم میمونه. اینه که اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من این وسط چه کار کنم، هم شما را قبول دارم هم اونا آدرس خوب قرآن و اسلام ظاهرن داده. اینجا بود که حضرت فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، تو باید حق دستت باشد، وگرنه یه روز با عایشه میای یه روز میمیری. اگه حق دستت نباشه شخص فقط دنبالش را بیفتی، یه روز میای یه روز میری. تو همین جنگ احد خب واقعا یه دهی همطوری به عشق پیامبر دیگه دور دور پیامبر صلوات الله علیه و آله. دور دور حضرت بود اومده بودن. دشمن برای این که روحیه اینا رو ببازد شایع کرد که آقا پیامبر رو کشتن. واقعا یه دهی برگشتن، همین جنگی که جنگ برگشتن مورخینی که همون از صحابه پیغمبر که یه دهی برگشتن، بعد داد زدن که آقا نه پیامبر زنده است. حضرت رفتن توی دامنه واسدن خودشون نشون دادن. این مسئله یه بلاییست که بشر دینی باید خودش از این نجات بده. خود دونه بزن جا حضرت نو آقا همه بیدین محفل ها بیدینی، اما حضرت اینجوری که دین را نمیشناسه که چون همه قبول کردن حقه و چون همه قبول نکردن باطل است. بابا معلومه، من به شما قول میدم یه خورده از این فکر آزاد بشین، خودتون بشید و خودتون این دین را بذارید جلوتون، بعد ببینید حقانیتش رو قلبتون تصدیق میکنه یا نه. بعد ببینید خب شما که مردید حقانیت این دین میمیره یا نه، شما میمیرید نه این حقانیت. یه حقانیت جنس بودن هستیست، جنس بودن هستی شما. تعبیرهای سختی ممکنه من بخوام بگم. باید حقانیت دین و خدا و قیامت با تمام وجود ما کشف بشه. شاید بگید خب چه کار کنیم؟ اول بیدینیمونو بشناسیم. ما بیدینیمونو گاهی دینداری میدونیم. این آقایونی که الان میبینید تا اونجا جلو رفتن که اینقدر که دل برا آمریکا میسوزونن، دل برا ولایت فقیه نمیسوزونن. حالا اصلا یعنی واقعا یک روحانی فقیه یه چیزی بگه یا بوش یه چیزی بگه، یه آدم عادی کدوم رو حق میدونه؟ حالا شما حساب کن طرف تا جایی رفته است که اینقدر که حساب میکنه رو حرفای کفر، رو حرفای یه مجتهد فقیه با اون سابقه نورانی، اصلا کاری به حاکمیت فقیه حق نداشته باشیم، این برای اینا جوان نمیکنه و برای سخنان کفر جواب میکنه. این همش که اینجور نبوده است، این با مشهورات دینداریش رو گرفت، بعد تو ساده ترین سختی از دست داد. شما دیدین بنده خودم گاهی تجربه کردم، طرف دینش به رئیسش است، دقیقا بنده رئیس بشم فکرم رو میدونه، قشنگ میبینی که نبزش با ما میخونه، بعد یکی دیگه میاد رئیس بشه ضد ما، یعنی واقعا فکرم میکنه عقیده داره دا. بنده مثلا عقایدم رو میدونه، بعد که من مسئولش بشم واقعا فکر میکنه عقیده داره، قشنگ دفاع میکنه از عقاید بنده. عیالش تلفن میکرد که آقا دست شما درد نکنه، ایشون این صحبت که شما کرده بودین تو اداره، ایشون دیگه واقعا خیلی مؤمن شده همینطور فکر میکنه که شما خواستید فکر کنه، یعنی حتی رفته دفاع هم کرده از این عقیده. بعد میبینید جو عوض میشه، بعد نه دقیقا دینش میشه دین رئیس. بعد این مشکلش کجاست؟ اینا دقت کنید، این مشکلش نیست که دینشو از جو زمانه میگیره، وقت جو زمانه معلومه رئیسا دیگه جو زمانه بیشتر دستشون است دیگه، اصطلاح علمیش میگن دینش از مشهورات میگیره. من باز یه روایت بخونم، دلم نمیخواد اینقدر رو این بمونم. روایت میگه که روز قیامت، خب معلومه است روز در بعد از دفن و قبر میان ملک صد طرف رو سوال میکنه، خب یه دهی بیدینن کارشونن، یه دهی سوال میکنن قشنگ مثل بلبل جواب میده، دین پیغمبرت کیه، میگه امامت که، همه رو درست میگه. بعد میگن که اینا رو از کجا میگن؟ میگه مردم زمانه میگن. روایتشه برید دنبالش، کیف دارد دقت کنید، میگه مردم زمانه میگن. معصوم میفرماد اونچنان با گرز آتشین تو سرش میزنن که مثل سرب زوب میشه. اه چرا این بیچاره بگه چه تقصیری داره؟ میگه این خودش که نمیگه، این گفتن مردم ها داره میگه، این مثل همون کافر هست برخوردن باشن کنن. کافره را میفرماد بین دوتا سنگ آهنین میزنندش، اینه میگه گرز تو سرش میزنن مثل سرب آب میشه. این در روایت ها. خب این چی میخوا بگه؟ میخوا بگه مردم بترسید از این که دینتون رو با جو زمانه گرفته باشید. نوح علیه السلام اینجور نبود، نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود، هیچ از گفتن دمی واپس کشید. یعنی چرا حضرت نوح علیه السلام تحت تأثیر نیست؟ این مشکله ولی باید حل شه. اگه حل شد نتیجه چی میشه؟ برکاتی مثل حضرت نوح نصیبه انشاءالله شما میشه که میبینید تا قیام قیامت دور دور حضرت نوح علیه السلام است. به یه اعتبار اینجاست که تأکید آیه میفرماد ما اون را، یعنی این نوع سنت را و این نوع زندگی را، و جعلناها آیتا للعالمین، ما اینها را به کی برگردونید؟ دو تا بر، یکی گفتن به این واقعه، یکی گفتن به این نجات، یعنی به هر صورت به این مجموعه که شد مقاومت نوح و این که خداوند نجات داد این قوم را. میگه این یه آیه است، یعنی آدم ها این یه قاعده است در این عالم. آیه است یعنی چه؟ یعنی یه حادثه اتفاقیه نیست، یعنی یک سنت هست. و خدا بیایم این دوباره از اول، قوم حضرت نوح چه امیدی داشتن از این فشارها؟ میگفتن میشد نوح را منصرف کنیم، این شارون، نمیدونم شما روانکاوی شارون و بوش را دقت کردید، اصلا از مسائل سیاسی بیاد بیرون. واقعیتی در ذهن اسرائیلیا هست که اگه ما این مسئله را بدانیم خیلی راحت میتونیم تحلیل داشته باشیم. اینا فکر میکنن واقعا اگر هی بگند، هی همین طور یه مسئله رو بگند تغییر میکنه. اینا همشون میدونن بچه های فلسطین در سرزمین خودشون برای این که سرزمین خودشون برای خودشون باشه دارن میجنگ. خب شاید بگون ولی اینا یه چیزی فکر میکنن، دقیقا اول التفات بفرمه اینا چه فکر میکنن. اینا فکر میکنن اگه چند بار هی بگن که آقا اینا تروریستن، بعد فکر میکنن واقعا تصور بقیه این میشه که تروریستن اینا، خب این دو. بعد فکر میکنن واقعا اگه واقعه را عوض کنن واقعه عوض میشه. شما اینا یه خورده وقت میخواد روش بذارید. ما یه جاوای اینا داریم، اما گاهی آدم اینقدر حواسش پرتست که فکر میکنه واقعا میتونه واقعیه رو عوض کنه. بنده این لیوان رو چند بار بگم لیوان، تو لیوان نیستی. خب من خودم به خودم میخندم که خیلی این که لیوانه، ولی واقعا تصور کنید به جای ممکنه من برسم که فکر کنم اگر بگم این لیوان لیوان نیست یه دونه سیبه، و بعدم بگم ای سیب من میخوام تو رو بخورم، بعدم بگم من تو رو خوردم، بعدم من جون گرفتم سیر شدم، بعدم برم بگم آقا من یه سیب خوردم. خب شما اگه فکر کنین من میتونم این کارا با خودم بکنم، شما منو چه آدمی میدونین؟ یه پدیده ایست در شخصیت ها یه انسانی که این واقعه است آقا. یعنی واقعا ناخون بزنید، هم تو خودمون بعضن این هست کم و زیاد، بگو بپذیرید از من که بعضن هست، هم شدیدترش در بقیه هست، و بعد انتهای این فکر رو یه خود ارزیابی کنی تا ریشه شکست ملت‌ها را در مقابل ادیان خوب پیدا کنید. در نظر بگیرید که خب طرف دلش میخواد که این لیوان سیب باشید، بعد اینجور فکر میکنه که خب اگه من چند بار بگم این لیوان سیبه خب سیب میشه، خب اینجور فکر میکنه، بعد شروع میکنه گفتن و بعد واقعا به خودش القا میکنه که سیب شد، بعد میگه خب سیب گلاب را باید خورد، بعدم القا میکنه که خوردم، بعدم میگه خب جون گرفتم سیب خوردم. خب حالا در نهایت اون نتایجی که از سیب خوردن این باید بگیره خب نمیگیره دیگه، با این که روبرو میشه میزنه تو سرش یا ویلتنا من از این قضیه غافل بودم. نه تو از اولی مسئله رو نمیدونستی، هم سال شرور یعنی اصلا روحیشون است بیچاره. حالا چی تو شده است که اسرائیلیا به این روز افتادن؟ از نظر روانکاوی میگن انسانهایی که به شدت احساس شکست بکنن نمتونن شکستشون رو بپذیرن، این نظر روانیست، ولی هر انسان بی خدایی این مصیبت رو داره. در نظر بگیرید داری مثلا که طرف یه مرتبه در روز هفتم عروسیش اومدن بهش گفتن، من خودم دیده بودم این مسئله را، روز هفتم عروسیش اومدن گفتن شوهره دا سوزوندن، واقعا هم سوزوندن. این یه شیون زده گفت غلط میکنین، شوهرم مسافرت است. و این خانم 60 سالش بود، قشنگ هر روز ظاهرا یا مسیحی بود یا از اون تیپا بود، بعد هر روز آرایش میکرد میمد تو چارباغ قدم میزد به هر مردی نگاه میکرد ببینه شوهرش است. یعنی 60 سال کار این بود که نمیتونست اینو بپذیره. خب نتیجه چی بود؟ نتیجه بود شوهر که گیره این نمیمد، شوهرش که نمیمد. ولی حالا این بیمار است، من کاری به این ندارم، ولی این یه خاصیت است که اگه انسان ها حواسشون نباشد گرفتارش میشن، و اگه گرفتار شدن چون بالا این مریض شده از بیچاره شوکه شده است دیوونه شده است، چرا بقیه که میتونن دیوونه نشن کار دیوونه ها را میکنن؟ قوم نوح و شارون و کلینتون عیناً همین قضیه شد. اینها یه مرتبه یک بیپناهی محضی تو عالم حس میکنن، یعنی حس میکنه که هیچی توی عالم نیست که بهش تکیه کنه. بعد به این میرسه که خب خودم یه عالم میسازم بر اساس اون چه خودم میخوام، که حالا بعدا میرسیم آیا قوقاست، میگه مگه میتونی خودت بسازی؟ یکی دیگه عالم رو ساخته است. میگه خب خودم میسازم. بعد حضرت نو میاد میگه آقا خدایی که این عالم رو ساخته است بر اساس قواعد شما نساخته است. میگه دروغ میگو. اینقدر تبلیغ میکنه به خودش، این که شما میبینین اینقدر کفار تلاش میکنن که یه لحظه سخن دین نشنون، چون این مجبور است برای اینکه این واقعیت را به خودش تحمیل کنه 60 سال هم تو تبلیغ کنه به خودش که نه ملت فلسطین تروریستن، ما حق ماست، حق ماست، اینا تروریستن. مثلا شما ببینید هنوز نشسته تو جلسه، آقا شما باید بپذیرید که ملت فلسطین تروریستن. یعنی اگه یه کلمه گوش بده دیوونه میشه،
اینه که باید گوش ندید. اگه گوش بدید یه مرتبه میگن چی؟ میگن آقا از سال 1940 خورده تا حالا شما قاصبی. شما تحمل این برای امثال شارون و اینا یعنی چی؟ از اون زنه بدتر است این خطر براشون. اینه که خب حالا بیان و نپذیرن چی میشه؟ آخرش چی؟ آخرش قضیه نیست که تو سیب نخوردی، تو سیب نخوردی، ادا سیب خوردن را در بیاری بعد از پا در میای میخوری زمین. حالا مثال من خیلی قوی نیست. حضرت نوح اینا میدونه. چی را میدونه؟ که اگر 950 سال اینا بگن که دنیا را اینجور است، ما که نظرمون اینه اینجور میشه، بعدم اینجور میشه، بعدم اینجور میشه، حضرت نوح چرا شکست نمیخوره؟ چرا روحیش نمیوازه؟ برای که یه چیزی دیگه میبینه. هم میبینه که اینا دارن بر سراب زندگی میکنن، هم میدونه که خودش بر آب تکیه دارن. اینه که میبینید میفرماد که فانجیناه. چرا؟ برای که خب طبیعیست این مسیری که اینا دارن میرن اصلا ربطی به واقعیت نداره. واقعیت اینه که این دنیا در سوره هود انشاءالله میخونین حضرت میفرماند بابا جان این دنیا خدا داره و ان عبد الله، باید خدا رو عبادت کنید، باید که حرف منو بشنوید، واسید رو این حرف، دینداری کنید. بعد خود قرآن میفرماد یه تنه جلو اینا واساده است، هیچ خسته نمیشه. بعد میگه هر چی زور دارید بیارید، هیچ فایده ای نداره. اینا تو سوره قبلی یعنی سوره یونس میفرماد. منظور حضرت نوح یه خبر بزرگ داره به ما میده که آقا غیر نظام توحیدی بر سراب زندگی کردن است. حالا ناخون بزنین. شما گاهی دلتون میخواد که، حالا جزئیش هم میخوام بگم، دلتون میخواد که به شما بگن که مثلا امروز خیلی چیز یاد گرفتی. خب حالا میگردید ببینید که چی واقع شده است یا چی دلتون میخواد. این هنر شماست. اگه واقعا دغدغه اینو داشته باشیم اینه چی واقع شده است، واقع چی شده است، خب آروم آروم خودتون رو تطبیق میدین با حق. اما اگه بخواید ببینید اون چی شما میخواید را بقیه بگن، خودتون حق میدونی، خودتون که حق بدونی، خب حق بادون در میفته آخرش. اینه که یک آیه بزرگیست حضرت نوح برای بشریت. بعد میفرمید خب سیر چی شد؟ 950 سال تلاش کردن که نفی نوح علیه السلام بکنن. حضرت هم کار خودش کرد. اینا رو یادتون نره که حضرت اینقدر آماده بود و مطمئن بود بر این که همین است، اینا بناس نپذیرن و حتما هم این پیروز میشه. 950 سال فاصله عدم پیروزی از پیروزی نوح را محروم نمی کنه که گفتن وسط خاک ها تو دشت یک کشتی سر هوا کو انجام داد. جو خیلی زدش بود. شما هم بودید نمیدونم، من که تعجب میکنم، بعید است که بپذیرم که آخه بابا جان لاغل کشتی هم میخوای بسازی بلو کنار دریا وسط خشکی یه کشتی ساخت و اینا داریم دیگه. به اعیان نا خدا میفرماد زیر نظر ما این کارا بکن. بعد خود خدا میفرماد که اینا میمدن مسخره میکردن. حضرت نوح هم قشنگ میفرماد خب ما هم بعدن شما رو مسخره میکنیم. یعنی هیچ، مثل آدم صاف به دوستان عرض کردم بعضی موقع خدا از یه سری از این شارلاتان بازیه رو میگیره چون میخواد اینا راه پیغمبره رو ببرن. وقت پیغمبره دیگه ناب بودن، اصلا این زد و بنده اهل دنیا تو شخصیتشون نیست دیگه، یه صفا و سادگی خاصی در عین عقل قدسی داشتن. حضرت فرمودن نه ما هم شما رو مسخره میکنیم. بعد اینجا شو دقت کنید، میفرماد فانجیناه و اصحاب السفینه، یعنی ما این سیر را، این سیر نظام توحیدی را بعد از 950 سال به نجات کشوندیم. این نجات یعنی چه؟ یعنی حضرت نوح اصحاب سفینه نمردن. خب چرا؟ اونا هم که مردن. اینجا را دقت کنید، یه تحلیلی گاهی ما ازش غفلت میکنیم. اونها از این فرصت زندگی برای توحیدی شدن استفاده نکرد. حضرت نوح نجات پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی از فرصت توحیدی برای توحیدی شدن، دقت بفرمان، استفاده کرد. نتیجتاً تمام ثمره های حیاتش به دستش اومد. جزئی ترین ثمرش این بود که در این دنیا نشان داده شد که آقا ما بدن و طبع و شرایط شرایط حضرت نوح را هم به نفع نوح تمام میکنیم. این سوال برای عزیزان هست، میخوام این سوال جواب داده بشه تو قضیه حضرت نوح، که خب هر دو که مردن ولی حضرت نوح از فرصت استفاده کردن، حیات توحیدی پیدا کردن. در حیات توحیدی چه اعتقادی هست؟ اینکه خدا نجات میده، تموم شد. خدا نجات میده، خدا همه کار است. نمونه جزئی چی بود که در عالم دنیا و نشونه بشریت دادن؟ اگر نه حضرت نوح، باز تو سوره دیگه میخونین میفرماد که ما اومدیم تو این دنیا که امتحان بدیم. دقت بفرمایید، در سوره مؤمنون میفرماد تمام ملت ها یک منحنی امتحان دارن، امتحانشون که تموم شد نابود میشن، ببخشید از بین میرن، یه ملت دیگه میاد. اما نوح در منحنی امتحان به توحید ختم کرد زندگی را، اونها در منحنی امتحان به این که غیر خدا همه کار از ختم کردن. نتیجه چی شد؟ فانجیناهو و اصحاب السفینه، ما حضرت نوح را و اصحاب سفینه را، یعنی همون یاران حضرت نوح را نجات دیم. بعد میفرد تو همون سوره مؤمنون هست که دوباره قصه شروع شد، دوباره همین اصحاب سفینه، سوره اسراء به خصوص، همینا یه عده بد شدن یه عده خوب شدن، دوباره منحنی شروع شد، دوباره یه عده توحید امتحان دادن، دوباره یه عده غیر توحیدی. میفرماد این رو که زندگی توحیدی حتما به ثمر میرسد، این نمونه خوبی است که آیت للعالمین است. خب چرا این قد ما وقت شما را تو این قضیه گرفتیم؟ برای اینکه یه چیز یاد ما نباید بره، که قرار دینداری سختی است. قرار سختی یکیش این است که صبر را از آدم بگیرن. میگه دیگه نوح هم که باشه آخرش پیروز میکنه. یعنی نه، فکر نکنیم من و شما اینقدر صبر داریم که 950 سال تبلیغ دینداری کنیم و روش واسیم، اما میخواه بگه که دیر و زود داره، سوخت و سوز ندارد. اگه گفتیم به کدوم آیه میخواییم برگردونیم؟ به آیه 10. یادتونه رو آیه 10 خسته دون کردم، اما یه چیزیه که نمیتونیم ول کنیم. آیه 10 قضیه چیز دیگه، ولی یه موجده داد، گفت بچه مسلمونا این سختی ها توش یه پیروزی هست. ولئن جاء نصر من ربک، وقتی که یاری پروردگارت میاد، همینا که قل زیرش زدند و شل شدن در دینداری میگن ما از شما کاری به این نداریم. یعنی آدم ها چی شده است؟ یه خورده صبر در دینداری. باز من یه تذکر دیگه میدم، شما انشاءالله امشب که نماز میخنده خونید یا فردا صبح، یادتون باشه اون وقتی که یه خورده سخت است چه بر حضور در نماز بمونید. میدونین که خیلی سخت است آدم الله اکبر بگه، بعد هی خودش نگه داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رحمه، یخده سخت است. اما اگه یه قاعده بدونین، به درست به همین اندازه که در این حالت سختی میدونین میمونید، برکاتی گیرتون میاد که هیچ جا دیگه گیر نمیاد. سختی در دینداری نتایجش فوق العاده است. از این ساده ترینش که آدم یه، شما اون وقتی که دارید سخت دونست که خودتون نگه دارید، هر چقدر میدونید، هر چقدر میتونید در دینداری، در حتی در این که در وقتی که دارید ذکر نماز میگید، خودتون این سختی را بپذیرید که سخت است اما خودم را نگه میدارم. برکاتش یادتون باشه، حالا خود بیان جلوتر، برای 3 دقیقه سختی در 4 تا ذکر، برکاتش این است که بعد تو روز میبینین که انگار روز روز دیگه است. حالا سختی در دینداری 10 سال، سختی در دینداری 1 عمر، برکاتی داره. خدا میخواد بفهمه من مواظب تو هستم، من تا اون قدری که تو میتونی بکشی من سختیت میدم. اما برکات بعدیش رو فکر کن و از سختی خسته نشو. این سختی سختیست که حضرت نوح کیف میکرد، این غیر اون سختیست که یه کافر بدبخت مثلا کفشش رو میدوزن 6 ماه قصه میخوره. آخه اونا سختیشون واقعا، یه بار دیگر عرض کردم، شما که اینجا نشستین یه نفرتون نمیدونید که اگر از این آدمای اهل دنیا مثلا یه ماشین ببرن یعنی چی؟ یعنی تصورش هم نمیتونیم بکنیم. فکر نکنیم مثلا اگه خونه ما ماشینه شما خدای نکرده آتیش گرفت مثل اوناست. اصلا ما چون ناخودآگاه تکیه بر حق داریم، هم نماز کسی که سجده میکنه این اصلا نمیفهمه. وقت حالا شما حساب کنید یه ذره از این سختیایی که نقل و نبات هست، سختی در حرام و حلال کردن، اینا یه برکاتی دارد. میفرماد و جعلناها آیتا للعالمین. نشد اونجور که میخواستیم بگیم دیگه، واقعیش با خودتون. آقا دعا بفرمایید آقا. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.